گلواژه‌های وقت. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درود و سلام بر شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. شنونده برنامه گلواژه‌های وحی هستید و از شما سپاسگزاریم که بار دیگر ما را با این برنامه همراهی می‌کنید. امروز در برنامه گلواژه‌های وحی به بخش آشنایی با معارف قرآن، بخش 11 کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم می‌پردازیم با موضوع راه و رسم زندگی. امیدوارم ما را همراهی بفرمایید.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله
دوستان گرامی. همانطور که مطلع هستید، ذکر موضوع درس 41 از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم در بخش 11 بود که همکنون کلمه های جدید این درس را به اتفاق هم مرور میکنیم. کلمات جدید درس 41 صفحه 141: ابتغو، طلب کنید، ابکار، صبح، استغفرو، آمرزش می خواهند، آمرزش خواستند، اعرض، روی بگردان، اغفلنا، غافل کردیم، اما، یا، او، یا، تحشرون، محشور می شوید، ذکر، یاد می کند، یاد کرد، ذکرا، یادآوری، تذکر، پند، ظلمو، ظلم می کنند، ظلم کردند، عشیت، شب، فاحشه، کار زشت، کفور، ناسپاس، لا تطع، اطاعت نکن، لا تله، غافل نکند، مشغول نکند، لم یرد، نخواست، نادا، صدا زد، نجینا، نجات دادیم، وجدنا، یافتیم، یصلی، درود می فرستد. همراهان گرامی و ارجمند، کلمه های جدید درس 41 کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم تقدیم حضورتان شد و در این قسمت از برنامه بخش آشنایی با معارف قرآن این درس با موضوع ذکر را تقدیم حضورتان می‌کنیم که استاد صفار هرندی به این بخش می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد یاد خدا آیات بسیاری در قرآن وجود داره. البته بخشی از اون آیات در درس ما آمده. اگر علاقمند بودید که این بحث رو در قرآن پیگیری کنید، می‌توانید با کمک الموجم المفهرز آیاتش رو جستجو کنید و مطالعه دقیق تری در اون بکنید. قبل از اینکه به بحث ذکر بپردازیم، باید معنای اون رو مطمئنن بفهمیم. در فارسی ذکر یعنی یاد کردن و یاد آوردن، به یاد آوردن. خب یاد کردن هر کسی ممکنه با بردن نام او باشه، صفات او رو بگیم، این به شکلی یادی از او شده، و دیگر اینکه در دلمون او رو در ذهن بیاریم و توجه بهش بکنیم، اینم باز یاده. توی عرف ما به هر دو اینها میگن یاد کردن. در مورد خدای تعالی هم هر دو مفهوم وجود داره، هم به زبان آوردن نام خدا ذکر الله هست، هم در قلب متوجه خدا بودن یاد خداست، و هر دو اینها سفارش شده بهش و مطمئنن به زبان آوردن باعث این میشود که انسان دلش هم متوجه بشه به اون کسی که داره نام او رو بر زبان میراند. در قرآن در چند آیه عنوان ذکر کثیر آمده،
وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار.
ذکر زیاد یعنی چی؟ وذکر ربک کثیرا و ذکر الله کثیرا و اذکر الله کثیرا اذکر الله ذکرا کثیرا. بعضی از مفسران گفتن ذکر کثیر یعنی همواره به یاد خدا باش، یعنی اکثر اوقات بلکه همیشه به یاد خدا باشیم، این میشه ذکر کثیر. بعضی با استفاده از روایات اهل بیت علیهم السلام گفتن هر کس 30 مرتبه تسبیحات اربع رو تکرار بکنه، یعنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این مصداق ذاکر ذکر کثیر، مصداق کسی است که خدا را زیاد یاد کرده و ذکر کرده. بعضی هم باز به روایات استناد کردند و گفتند تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام از مصادیق ذکر کثیر است.
واذكروا الله في أيام معدودات واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
این ایام معدود یعنی ایام معین، اینا کی هستند؟ این آیه جزو آیات حج است و منظور ایام تشریق هست، یعنی در ایام تشریق خدا را یاد کنید، ذکر خدا بگویید و در دل یاد خدا داشته باشید، و ایام تشریق 11 تا 13 ذوالحجه است، یعنی بعد از روز عید قربان روز 11، 12 و 13، این 3 روز رو بهش میگن روزهای تشریق، ایام تشریق. به ما گفته شده در این ایام ذکر خدا بگویید. مطمئنن برای حاجیانی که در این ایام ذکر خدا میگویند اجر و پاداش ویژه‌ای خواهد بود. قهری است که اگر غیر حاجی هم در این ایام ذکر خدا بگوید به این آیه عمل کرده، به ظاهر این آیه. کسانی که ذکر خدا نمیگویند نه تنها به یاد خدا نیستند، بلکه روی گردان از یاد خدا هستند، لجوجانه با یاد خدا مبارزه می کنند. به شکلی وظیفه ما در قبال این کسانی که با ذکر خدا این چنین دشمنی می‌ورزند و روی گردانند چیست؟ قرآن کریم به ما دستور می‌دهد که از اینها روی گردان بشیم.
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
اولا به پیامبر این خطاب هست و ثانیا به همه کسانی که پیرو پیامبرن، که اینها شایسته این هستند که شایسته این نیستند که با اونها همراهی کنیم و اونها رو به اصطلاح عامیانه خودمون تحویل بگیریم. کسی که از خدا روی گردان است باید از او روی گرداند.
سبحان الله.
دوستان عزیز و همراه، درس 42 از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با موضوع دعا قبلا تقدیم حضورتان شده است. در این لحظه کلمه های جدید این درس را مرور میکنیم.
کلمات جدید درس 42 صفحه 155. الداعی، الداعی، دعا کننده، دعوت کننده. اجیبو، اجابت می کنم. استجیب، اجابت کنم. اممی، جمع امه. تقبل، قبول کن. حسنا، بهترین، بهتر. خلت، درگذشت، گذشت. داخرین، خار شوندگان. س، به زودی، حرف استقبال. مقیم، به پادارنده، پایدار. وهب، بخشید. حب، ببخش. هنالک، آنجا. یدخلون، داخل می شوند. یرجعون، باز می گردند. یرسلو، می فرستد. یستکبرون، تکبر می ورزند. یفترون، دروغ می بندند.
همراهان همیشگی برنامه گلواژه‌های وحی، کلمه‌های جدید درس 42 را شنیدید و در این قسمت بخش آشنایی با معارف قرآن را از زبان استاد صفار هرندی تقدیم حضورتان می‌کنیم که به درس 42 با موضوع دعا اختصاص دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه دعا برای همه مؤمنان مفهومی واضح است. در اصل دعا به معنای خواندن و صدا زدن و دعوت کردن است. خدای تعالی به بندگانش سفارش میکنه که من را بخوانید، منم در قبال این که شما مرا میخوانید اجابت میکنم و جوابتون رو میدهم، پاسخ میدهم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا در حقیقت یک عبادته و عبادتی بزرگ، بلکه به تعبیر نبی اعظم اسلام، الدعاء مخ العباده، مغز عبادت، محتوای عبادت دعا هست. پس اگر کسی از دعا روی گردان بشود، او در حقیقت از عبادت خدا روی گردان شده و عبادت خدا را چه کسی گردن نمی نهد جز مستکبران و متکبران. قرآن کریم به همین نکته تصریح می فرماید:
این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین.
دقیقاً به دنبال آیه دعا است که این کلام را خداوند می فرماید. یعنی اگر کسی دعا نکند، در حقیقت از عبادت خدا تکبر ورزیده و بدیهی است که متکبران در جهنم وارد خواهند شد، البته با خاری وارد خواهند شد.
ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا.
خدا رو با بیم و امید بخوانید. ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا به محسنان و نیکوکاران نزدیک است. یعنی شما ترس را داشته باشید از آنچه مرتکب شده اید و نتیجه آنچه که مرتکب شده اید، ولی امید هم داشته باشید که خدا به شما لطف کند. به دنبالش هم می‌فرماید که رحمت خدا به محسنان نزدیک است، یعنی این امید شما بی جا نیست، نتیجه خواهد داد. اجابت دعا البته اگر آنچنان که به ما معصومین آموخته اند و یاد داده اند دعای ما دعای از دل ساهی و غافل نباشد و دعای واقعی و با توجه باشد و با احساس انقطاع از هر چیزی غیر خدا باشد، این دعا مستجاب است. باید مطمئن به اجابت باشیم.
فإنی قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
خدا می فرماید من نزدیکم به شما، دعای هر دعا کننده ای رو هنگامی که مرا می خواند اجابت می کنم. تعبیری داریم به این صورت که خدا سمیع الدعا هست. ترجمه تحت لفظی و کلمه به کلمه این می شود شنونده دعا. ما در عرفمون وقتی شنونده به کار برده میشه میگیم یعنی کسی که میشنود، اما این منظور اون شنیدن نیست. این همون چیزیست که ما در عرف میگوییم این از فلانی حرف شنوی دارد، یعنی حرف او را میشنود و شنیدن همان و قبول کردن همان. خدای تعالی سمیع الدعا است، یعنی مجیب هست، اجابت میکند، مستجاب میکند دعا را، قبول میکند دعا را. سمیع است یعنی میشنود و میپذیرد.
هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبه انک سمیع الدعا.
حضرت زکریا در دعایی که به پیشگاه حضرت حق عرضه می کند می گوید، در پایان می گوید اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهُ، که حضرت زکریا اونجا دعا کرد و از خدا فرزند خواست و در پایان گفت اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا، یعنی تو دعا را می شنوی، یعنی مستجاب. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در اون سنین کهولت و کهنسالی صاحب فرزند شد. بر اساس آنچه که خدا به او مرحمت کرده بود آیه نشان می‌دهد که گویا حضرت ابراهیم از خدا خواسته بود و آن خواسته و دعایش محقق شده بود.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
يعني خدایا ای پروردگار من، تو مستجاب کردی دعای من رو، من خواسته بودم از تو، با اینکه پیر هستم دعای مرا مستجاب کردی و اسماعیل و اسحاق را به من ارزانی داشتی. تذکر نهایی در این درس این است که بریم سراغ شروط استجابت دعا و آداب دعا و آن گونه که اهل بیت دعا می‌خواندند دعا بخوانیم، مطمئناً منتظر اجابت دعا باشیم، دلهامون رو پاک کنیم، به گناه اصرار نورزیم، مطمئنن دعاها مستجاب خواهد شد، مگر اونجا که خدای تعالی خواسته ما را به مصلحت ما نداند و به خاطر خود ما و مصلحت ما اجابت نکند.
یاران همراه، درس 43 از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم با موضوع استغفار و مغفرت الهی بود که در این لحظه کلمه های جدید این درس را با هم مرور میکنیم.
کلمات جدید درس 43، صفحه 169. ارجل جمع رجل پاها، اظلم ستمکارتر، اعیون چشمها، تشهد گواهی می دهد، تکاثر زیاد خواهی، ذنب گناه، فاطر پدید آورنده، فحشاء کار زشت، قضی قضاوت شود، قضاوت شد، کنت بودم، لا یظلمون ظلم نمی شوند، لیت کاش، مدرار بارش پی در پی، مرجع بازگشت، ملع بزرگان، وعده وعده داده شد، یبصرون می بینند، یستغفرو آمرزش می خواهد، یسیرون آسان، یعدو وعده می دهد، یقالو گفته می شود.
یاران همراه، کلمه های جدید درس 43 از کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم تقدیم حضورتان شد. بخش آشنایی با معارف قرآن با موضوع استغفار و مغفرت الهی که موضوع درس 43 است از زبان استاد صفار خرندی تقدیم حضورتان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دعا سخن گفتیم و در این درس آیاتی برگزیده شده که در خصوص استغفار و مغفرت الهی در آنها سخن به میان آمده، آیاتی حاوی این مفاهیم. یکی از صفات خداوند این است که او غفور است و انسان را می آمرزد. اگه انسان ها به مغفرت خدا امیدوار نباشند و این صفت الهی نباشد، مطمئنن کسی که گناه کرده احساس یأس و ناامیدی او رو فرا میگیره و احساس میکنه دیگه نمیتوانه جبران بکنه. این صفت الهی باعث شده که انسان همواره احساس کنه میتوانه آنچه که در گذشته خطا کرده جبران کنه و برگرده به راه. خدای تعالی همواره به ما وعده مغفرت میده. در آیات قرآن زیاد است وعده مغفرت الهی و آنچه که بوی وعده مغفرت میدهد.
والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم.
حتی مغفرت در کنار نعمت‌های بهشتی ذکر شده. در سوره محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید ولهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من ربهم. کنار بیان نعمت بهشتی مغفرت رو هم آورده. آمرزش خدا هم یه نعمتی است برای بهشتیان. یا در آیه دیگر می‌فرماید و مغفرة من الله و رضوان و ما الحیاة الدنیا الا متاع غرور. باز اینجا هم از مغفرت خدا در آخرت یادی شده است. باید این رو بدانیم که خدای تعالی دوست داره که بندگانش به راه برگردند، دائم مغفرت خودش رو جلوی چشم اونها به نمایش میگذاره و به عنوان وعده به اونها مغفرت رو به رخ اونها میکشه که مردم بدونید من غفورم، من آمرزندم. اما برای انسانهایی که سخت سری می کنند و پافشاری بر گناه می کنند، تهدیدی کنار وعده مغفرت دارد. می فرماید درسته که خدا مغفرت دارد، اما خدا عقاب هم دارد. مغفرت خدا مال همه نیست، که تلقی شود که هر کاری میخواهی بکن، فرصتها را بسوزان و باز توقع مغفرت داشته باش. نه،
این ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم.
همچنین اگه انسانی گناه کرده میتونه مورد آمرزش قرار بگیره، هر چی باشه گناهش، اما یه گناه هست که هیچ وقت خدا از اون گناه نمیگذره و اون گناه شرک است. اگر کسی این گناه شرک رو با خود به قبر برد، هرگز بوی مغفرت الهی را استشمام نخواهد کرد.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
حالا که خدا دارای مغفرت بر همه ماست که بریم از خدا بخوایم مغفرت را. خدا دائم از ما درخواست میکنه که بیایید سراغ مغفرت من. من صداتون میکنم و به بهانه های مختلف میکشونمتون به درگاه خودم تا شما رو بیامرزم. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. خدا به روی بسیاری از انسانها که شاید باور من نشود باب مغفرت رو باز کرده. حتی به قومی مثل قوم عاد میفرماید که بیاید استغفار کنید، بیاید از من بخواید مغفرت رو و توبه کنید. مطمئن باشید که خدای تعالی باران رحمتش رو پی در پی بر شما فرود خواهد آورد.
و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا.
توبه کنید، استغفار کنید تا این که نتیجهش این باشه که یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا باران آسمان را بر شما پی در پی بفرستد.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های گلواژه های وحی رسیدیم. در این برنامه بخش آشنایی با معارف قرآن دروس 41، 42، 43 کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم تقدیم حضورتان شد و استفاده کردیم از سخنان استاد محترم حجت الاسلام صفار هرندی. امیدوارم که این برنامه هم چون برنامه های گذشته مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. همراهان گرامی، برنامه های رادیو معارف به اطلاع شما قرآن آموزان گرامی میرساند که شما شنونده قسمت های آخر از مجموع درس های آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم هستید و آزمون این دور از دروس از 15 مهر ماه تا 10 آبان ماه به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد. با این توضیح که پرسشنامه ها از 15 مهر ماه به نشانی شما شرکت کنندگان در دوره ارسال می شود و شما تا 10 آبان ماه فرصت دارید که پاسخنامه ها را کامل و به نشانی رادیو معارف ارسال کنید. خدا نگهدار.